و بعضی وقتا هم شما میبینید که اینا دقیقا تظاهرات اینا میذارن، اصلا خیلی کوچیکن در سطحشون،
ولی
این دقیقا نشون میده که اون تک بودی یا دو بودی بودن جریان از این رفته. طرف در این حال که میدونه که اولین یا دومین قربانی های آقای دونالد ترامپ در آمریکا بعد از لاتینوها مسلمانان خاورمیانه خواهند شد که اکثرشون در آمریکا عرب هستند.
بله بله،
ما ایرانی ها هم هستیم، ترک ها هم
هستیم، ولی اونا بیشتر هستند. بله
بله، بیشترن خیلی، 80% مسلمانان آمریکا به غیر از سیاهان آمریکا که سیاه‌پوستان آمریکایی بودن،
افریقایی
آمریکایی هستن، مسلمان شدن. اونا رو بذاریم کنار، ایرانی ها و پاکستانی رو هم بذاریم کنار، اکثر مسلمانان در آمریکا همون عرب هستن.
بله.
خودشون میدونن که دونالد ترامپ اول اینا رو اخراج میکنه، اگر اولی هم نشدن دومی میشه بعد از لاتینوها، اینا رو اخراج میکنن. ولی بخشی از اینها میبینیم که از بدنه اون مادر، از بدنه اون کل اون بخشی از اقلیت جدا شدن. این در مورد حتی لاتینوها هم صدق میکنه، همین لاتینوها که میدونن دونالد ترامپ اول اینا را یا بیرون میکنه یا زندگی رو اونقدر تلخ میکنه به اینها که اینها آواره خارج از آمریکا میشن. تلس ها که میبینیم بخششون حتی عموما میرن جلوی سفارت کانادا، امروز ها صفبندی میکنن، اصلا میخوان برن به کانادا.
بله.
این در شهر واشنگتن من با چندین بار رفتم جلوی سفارت و دیدم، بله، سفارت کشور کانادا در شهر واشنگتن جلوش صفبندی شد. لاتینوها هستن که میخوان برن با صلح و صفا بلند بشن برن به کانادا.
کانادا.
اوضاع به اونجا رسیده که حرف ملک شورای بهار خیلی منطقی به نظر میاد که فقط برای ایرانی ها نگفته.
بله بله.
تمام مردم جهان گفته که حالا ما به شرایطی، به اوضاعی رسیدیم که باید اون اختلافات کوچک یا اختلافاتی که فکر میکنیم که کوچک نیستن اینا رو بذاریم کنار، این آشوب رو از بین ببریم و یک منطقه، یک کشور، یک جامعه صلح و صفا بیاریم بین مردم. اون وقت برسیم به مسائلی که چه نوع دولتی میخواییم، چه نوع رئیس جمهوری باید داشته باشیم.
بله بله. جناب پارسا بناب، خواستم اول لطف کنید یه مقداری در مورد این الکترو کالج توضیح بفرمایید که یعنی چی؟ چون این پرسش از ما شده، این پرسش شده بود در جلسه گذشته هم شده بود که فرصت نشد، مثلا اینو توضیح بفرمایید تا بعد بپردازیم به بقیه پرسش.
بله، الکترو کالج در آمریکا همون نقشی رو بازی میکنه که عموما در کشورهای دیگه هم وجود داره، ولی نه به اندازه آمریکا. الکترو کالج در آمریکا توسط پدران به اصطلاح انقلاب آمریکا، پدران پایه‌گذاران آمریکایی، فاوندینگ فادرز، به وجود اومد. چرا؟ به خاطر اینکه اینها معتقد بودن که مردم باید رأی بدن و رأیشون شمرده بشه و هر کس در این رأی‌گیری بالاترین رأی‌ها را آورد رئیس جمهور آمریکا میشه.
بله.
منتها از اقلا، از دانشمندان، از افرادی که صاحب تجربه و نظر هستند، ما باید یک الکترول کالج بگذاریم که حرف توده ها را، نیاز توده ها را، خواست توده ها را رسمی بدن، رسمیت بدن.
رسمیت.
اونو گذاشتن الکترول کالج. اون وقت اعضایشون کیا هست؟
همینا.
در هر ایالتی در آمریکا، مثلا شما در کالیفرنیا هستید، من در کنار ویرجینیا و مریلند هستم، خب مثلا این سه ایالت رو شما در نظر بگیرید، تعداد الکترال کالج در هر ایالتی برابر با تعداد نمایندگان آن ایالت در کنگره آمریکا خواهد بود. به اضافه دو. یعنی چه؟ یعنی ایالت کالیفرنیا به خاطر اینکه پرجمعیت ترین ایالت در آمریکاست،
بله،
در نتیجه
با 40 میلیون جمعیت
نمایندگانشون بیشتره.
بله.
نمایندگان مجلس نمایندگانشون بیشتره،
55 نماینده
چون از طرف مردم انتخاب میشن. اون وقت به عنوان ایالت هم دو نفر سناتور میفرستن به مجلس سنا، دو نفر سناتور.
بله.
از هر ایالتی. بله. چه ایالتی بسیار کوچیکی از نظر جمعیت مثل ورمانت یا ایالت بزرگی مثل کالیفرنیا، هر تک تکشون دو تا سناتور میفرستن. دو تا سناتورها به اضافه تعداد اون افرادی که اون ایالت انتخاب میکنن بر اساس جمعیتشون که بفرستن به مجلس نمایندگان، مجموع اینا میشن اعضای الکترال کالج.
بله.
اون وقت جالبه که اینا قراره برن اونجا چیزی رو امضا بکنن که تأیید بکنن که مردم
میخواستن
یک روز معینی رفتن این رأیو دادن.
بله.
اینو باید تأیید بکنن به عنوان ریش سفیدان محل، ریش سفیدان اون ایالت.
بله.
ولی خب میبینیم که اقلا دو بار سه بار در تاریخ آمریکا این جریان تقلب شده، منتها این دفعه این تقلب خیلی خیلی گران تمام شده و اومدن بخشی از این اعضای الکترال کالج به آقای دونالد ترامپ رای دادن. حالا آیا باید تحقیق بکنیم اینو در آینده؟ آیا اینا را خریدن با پول و ثروت و غیره یا دادن مقام و اینا، یا اینکه نه اینا خودشون اصلا طرفدار دونالد ترامپ بودن رفتن و در اونجا رأی دادن به ضرر اون مردمی که قرار بود ریش سفید اون محل بودن، ریش سفید قرار بود اون مردم و توده های اون محله رو تصدیق بکنه که بله اینا هستن.
حالا بر علیهشون کار کرد.
بله بر علیهشون کار. حالا مثل هر مسئلهی در تاریخ خب طول خواهد کشید که مفسرین چالشگران ضد نظام برن تحقیق بکنن ببینن که آیا اینا را واقعا با پول خریدن یا اینکه نه اینا واقعا عاشق دونالد ترامپ بودن رفتن اونجا به اصطلاح خیانت کرد در اون سطح.
بله.
کوراپشن یعنی فساد مالی یا ثروت در میان نبود، فقط ایدئولوژیشون بود، فاشیست بودن ولی توده‌های مردم نمیدونستن، ریش سفید محل بودن رفتن.
بله.
بله. این خیلی کم در تاریخ آمریکا اتفاق افتاده و اگرم در گذشته اتفاق افتاده اینقدر تأثیر نداشته، چون اون دوتا کاندیدا از طرف دوتا حزب زیاد با هم دیگه تفاوت نداشتن. در حال حاضر ما میبینیم که دونالد ترامپ ضد به اصطلاح نظم موجوده.
بله.
همین سرمایه‌داری هست، اون رو میخواد عوض بکنه، سرمایه‌داری فاشیستی رو ببینید.
بله.
علیه گلوبالیزاسیونه. این گلوبالیزاسیون یا این جهانی گرایی از طرف کی تربیت میشد؟ همیشه از طرف اوباما و کلینتون و
سرمایه‌داری آمریکا. بله
ما میریم گلوبالیزاسیون برای بشریت خیلی خوبه.
بله.
یعنی گلوبالیزاسیون سرمایه.
بله.
آقای دونالد ترامپ میگه نه، ما نشنالیست هستیم، یعنی آمریکا باید باشه نه جهانی.
بله.
ما باید بریم کشورهای دیگه، مثلا عراق که حمله میکنیم، ببینید آخه ایشون گول میزنه مردم و میدیا هم نمیتونه، یعنی رسانه‌گری نمیدن شهر بدن، نمیخوان اینو.
بله.
دلیل مختلفی که برای من هم روشن نیست.
بله. به هر دلیلی نباید توضیح بدن.
ببینید دونالد ترامپ میگه که من همیشه مخالفت میکردم با حمله آمریکا به عراق.
بله.
ما تص... تصور بکنیم که ایشون 100% درست میگه، یعنی مخالفت میکرد. خیلی خوب، حالا ببینیم که چرا مخالفت میکرد. خودش دقیقا میگه، میگه که اینا رفتن عراق ولی نفت رو تسخیر نکردن، بلکه نفت رو دادن به دست دولت عراق.
بله.
درست مثل این که ما بگیم که آمریکا اومد در ایران کودتا کرد ولی نفت رو اصلا برد.
بله.
نه اینکه یک طرفدار خودش رو آورد سر کار شاه و گفت که این نفت رو اداره بکن، نفت خود کشورتونه، ما هم همیشه تعیین تکلیف میکنیم که شما چگونه این نفت رو بفروشید.
دقیقاً. بله.
اینا دقیقاً آقای دونالد ترامپ اینو میگه،
نفت ملت عراق و ما بعد از دستشون میگرفتیم، هیچی بهشون نمیده.
یا در لیبی و یا در افغانستان تمام صحبتش از موضع فاشیستی است که میگه من اصلا مخالف حرکت آمریکا در افغانستان بود.
بله. بله. فرید میده مردم فکر میکنن ایشون مخالف جنگه، نمیدونن ایشون نظرش از سخناش چنین برمیاد که میباید خفه میکردی، سرکوب میکردی، تموم میشد.
بله کاملا درسته. و اون وقت ایشون مثلا در یک خواب و خیال فاشیستی هم هست دیگه، یعنی ایشون میگه که من میرم مثلا تلفن میزنم به این و اون، به رؤسای کشورهای جهان و همینجور تو تلفن با اونا قرار مدار رو میذارم بدون آنکه زیاد بیارم به داخل رسانه های گروهی یا ببرم به کنگره.
قاصد مسلکانه.
خب من فکر میکنم که این هم یکی از ویژگی های فاشیسم آمریکایی که من اقلا سراغ ندارم که در کشورهایی که تجربه فاشیستی دیدن مثل آلمان، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن، اون چهار تای معروفشون، من اینو ندیدم. ولی آقای دونالد ترامپ میگه من میرم با آقای پوتین یه قرار مدار میذاریم.
بله.
حالا این قرار مدار، آیا این قرار مدار تضییع ایرانه به دو بخش مثل امپراتوری انگلستان و امپراتوری تزار روسیه؟
بله.
خب اونا یک کنفرانسی گذاشتن، مخفی بود.
بله.
کنفرانس ایران رو به دو بخش تقسیم کرد.
دقیقا. بعدش هم بعدم انگلیس و غیر و بعد.
کاملا. حالا آقای دونالد ترامپ واقعا به نظر من ها پوتین رو نفهمید. پوتین نمیخواد که بیاد ایران رو بگیره. پوتین میخواد که ایران کشوری نباشه که از طریق ایران سربازان آمریکایی به آسونی وارد روسیه بشن، خصوصا روسیه بخش جنوبش.
بله. چچن،
تاتارستان، اینگوشتیا،
چچنیا
که اکثرشون 90%شون مسلمانن.
بله. و سابقه ایرانیه.
100% پوتین بسیار بسیار راضی خواهد بود که در ایران سرباز آمریکایی پیاده نشه.
مطمئنا. البته در این رابطه با حفظ کامل استقلال ایران و اینکه هیچ گونه حق دخالت در امور ایران رو نداره.
کاملا.